ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی یک شهروند این کشور به عنوان مظنون انفجار متروی سن پترزبورگ خبر داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل بشار اسد را جنایتکار جنگی خواند. و افزایش ریزگردها در استان کرمان در ایران به تعطیلی مدارس در برخی از مناطق این استان منجر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی اکبر جان جلیلوف، شهروند این کشور، به عنوان مظنون اصلی انفجار مرگبار در متروی سن پترزبورگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت مضاعف روسی است. یک سخنگوی سرویس امنیتی قرقیزستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که پیشتر از سرویس‌های اطلاعاتی روسیه درخواستی رسمی برای شناسایی این فرد مظنون دریافت کرده بود. انفجار در متروی سن پترزبورگ که بعد از ظهر روز دوشنبه به وقوع پیوست، دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. گزارش‌ها از روسیه از سوریه حاکی از آن است که یک حمله که احتمال میره حمله شیمیایی باشه به کشته شدن ده ها نفر در استان ادلب منجر شده. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بله هانا، اول اینکه بگم تصاویری که منتشر شده از اونچه که در شهرک خان شیخون در ادلب روی داده تصاویر بسیار وحشتناکی هست. شمار زیادی از کودکان در حالی که به خاطر در اثر خفگی جان خودشون رو از دست دادن در این تصاویر دیده میشن. خانواده های به طور کامل که جان خودشون رو از دست دادن. اینطور که منابع مخالفان میگن، از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه، این منطقه در معرض حمله شیمیایی قرار گرفته. این و این حمله هوایی بوده به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه و بعضی منابع مخالفان. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه هنوز مشخص نیست که هواپیماهای عامل این حمله سوری بودن یا روسی، اما دیگر مخالفانی که در شهر حضور دارن میگن جنگنده های ارتش سوریه این حمله رو انجام دادن. هنوز دولت سوریه و ارتش سوریه درباره این اتهامات اظهار نظر نکردند. حالا گزارش‌های متفاوتی هم از شمار قربانیان منتشر شده. ساعت‌های اولیه گزارش‌ها حاکی از این بود که 35 تن کشته شدند، اما منابع مختلف بین 56 کشته تا 100 کشته اعلام کردند و حدود 400 نفر که آسیب دیدند در اثر این حملات. بعضی از گروه‌های مخالف میگن این منطقه موشکباران شد، هدف حمله هوایی قرار گرفت و فقط یک موشک حامل گاز شیمیایی بود که اینها میگن آثار گاز سارین رو دیدن در قربانیان.
به هر حال پیشتر هم ادعاهایی و شواهدی مبنی بر حملات شیمیایی در سوریه که از طرف چه دولت و چه مخالفان که بیشتر گفته شده بود که گروه‌های نزدیک به داعش بودن استفاده کرده بودند مطرح شده بود. باید تحقیقاتی در این زمینه انجام بشه. ایلیا، در بخش‌های بعدی خبر با تو همراه خواهیم بود و درباره جزئیات بیشتری که منتشر خواهد شد از آنچه که در ادلب رخ داده با تو صحبت خواهیم کرد. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. اما همچنان درباره سوریه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را یک جنایتکار جنگی خواند و گفت ایران و روسیه عامل اصلی بر سر قدرت ماندن بشار اسد در سوریه هستند. به گزارش رویترز، نیکی هیلی در یک کنفرانس خبری گفت بشار اسد مدت زمانی است که به مانعی برای صلح در سوریه بدل شده است. نیکی هیلی همچنین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که دولت دونالد ترامپ امیدوار است بشار اسد به دلیل ایجاد بحران انسانی و همچنین تداوم قتل عام مردم به دست عدالت سپرده شود. نیکی هیلی گفت بشار اسد یک موزل است، اما مشکل بزرگتر از اسد به گفته او داعش است. بنابراین واشنگتن دیگر بر برکناری بشار اسد تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راهی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه است. در همین باره رویا ملکی همکارم گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده آیا سخنان نیکی هیلی در مورد سرنوشت بشار اسد در پیوند با بحران سوریه موضع رسمی دولت آمریکا هم هست. محسن میلانی:
در دوران مبارزات انتخاباتی آمریکا آقای ترامپ چندین بار اعلام کرده بودند که میخوان با روسیه علیه داعش همکاری کنن اگر انتخابات رو ببرن. من خوب به یاد دارم که چندین بار ایشون حتی گفت که اگر اسد که امروز داره با افراد داعش رو میکشه با این سیاست خودش ادامه بده، چرا نباید حتی با اسد هم کار کرد برای از بین بردن سازمان داعش. بعد از بردن انتخابات هم این رویه رو ایشون پیگیری کرد و مفهوم این صحبتهایی که ایشون کرد اینه که مبارزه با داعش و نه سرنگونی حکومت اسد باید مهمترین خواست دولت آمریکا باشه. بنابراین ما نباید متعجب بشیم که اعضای کابینه ایشون و اعضای تیم ایشون امروز اومدن در رابطه با اسد این صحبت ها رو کردن. هفته قبل آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا رسما اعلام کردن که این مردم سوریه هستند که باید آینده اسد رو تعیین کنن. بعد هم خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد صحبت از این کرد که خواست امروز آمریکا این نیست که اسد باید از حکومت ساقط بشه. بعد از اینکه این صحبت ها شد، مخالفین اسد خیلی از کسایی که دارن با آمریکا کار میکنن نگران شدن و اعلام کردند که به هیچ وجه با اسد همکاری نخواهند کرد. بعد صحبت هایی که خانم هیلی دیروز و پیروز کرد، ایشون توضیح داد که ما با اسد مخالف هستیم ولی در این بخته زمان سرنگونی اون رو خواستار نیستیم، ولی مخالفت های خودم رو با اسد ادامه خواهیم داد.
اتحادیه اروپا پس از جلسه روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو در لوکزامبورگ رسما اعلام کرده که سوریه با رژیم بشار اسد ممکن نخواهد بود. البته وزیران خارجه اتحادیه اروپا رسما کنار رفتن بشار اسد رو به عنوان پیش شرط مطرح نکردند. به نظر شما اتحادیه اروپا درباره سوریه و دیگر مسائل با دولت جدید آمریکا اختلاف نظر داره؟
بله، اختلاف نظر داره. اختلافات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکا در دوران حکومت آقای ترامپ خیلی پررنگتر و جدیتر شده. یه سری اختلافات جدی در مورد سازمان ناتو، در مورد موافقت‌های تجاری بین اروپا و آمریکا و شاید از همه مهمتر در مورد سیاست غرب در قبال روسیه هست. یک مسئله ای که حکومت جدید آمریکا را از اروپا به نظر می‌رسه داره جدا می‌کنه مسئله حقوق بشره. برای مثال ما می‌دونیم که رئیس جمهور مصر دیروز با رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته و در این دیدار تا اونجایی که گزارشات اومده بیرون صحبت از مسئله حقوق بشر نبوده. یعنی کشورهای اروپایی این مسئله رو اینطوری نگاه می‌کنن که آمریکا داره سعی می‌کنه حکومت سیسی رو عادی بکنه. سر مسئله آینده سوریه هم اختلاف جدی بین دو نیرو هست. اروپاییان معتقدند که تا زمانی که اسد در حکومت باقی بمونه مسئله جنگ داخلی سوریه حل نخواهد شد. به خاطر همینم وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده که به خاطر نقض حقوق بشر آقای اسد باید دادگاهی بشه. به نظر من خواسته اروپا یک مقدار ایدئالیستیه و با حقایق امروزی که در سوریه هست جور نیست. در هر صورت اختلاف بین اروپا و آمریکا رو نباید اختلاف دید استراتژیک، بلکه به نظر میرسه که یه اختلافیه که اینا میتونن با هم دیگه در آینده حل بکنن و هر دو نیرو سعی خواهند کرد که هر چه زودتر سازمان داعش رو از بین ببرن و بعد بتونن جنگ داخلی سوریه رو هم تمام بکنن.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا. آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محور این گفتگو بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
14:10 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. خبرها رو از ایران پی میگیریم. در پی افزایش میزان ریزگردها در هوای شهرستان ریگان و فهرج در استان کرمان، همه مدارس این دو شهر روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین باقری فرماندار ریگان روز سه‌شنبه از شنگرفتگی کلاس‌های درس خبر داد و گفت که مشکلات تنفسی و ریوی بیش از 11,000 دانش آموز این شهرستان رو تهدید می‌کند. به گفته او، طوفان شن و افزایش غلظت ریزگردها در شهرستان ریگان طی 24 ساعت گذشته بیش از 35 تن را روانه مراکز درمانی کرده است. محمد حسن اصولی صفار، بازپرس ویژه پرونده تصادف زنجیره‌ای در مشهد، قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران و نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر وقوع تصادفات را دلیل اصلی این حادثه دانست. به روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه قصور و کوتاهی پلیس در این باره محرز شده، از تفهیم اتهام فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی و آزادی او با قرار کفالت خبر داد. برخورد ده‌ها خودرو در بزرگراه مشهد نیشابور در روز 4 فروردین 1 کشته و 84 مصدوم بر جای گذاشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد، اما این تعداد به گفته مقام‌های پلیس راه ایران نسبت به سال گذشته 2% کاهش داشته است. دادستان کل ایران از رصد فضای مجازی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تهدید کرد با کسانی که قصد برهم زدن فضای انتخابات رو دارند برخورد می شود و سایت هایی که به گفته او تخریب و توهین کنند فیلتر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه گفت ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات رو دارند از جمله وظایف ماست که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد. و از دادستان‌های سراسر ایران خواست که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند. در چند ماه گذشته مقام‌های امنیتی و قوه قضاییه از رصد فضای مجازی و همچنین دیگر اقدامات برای مقابله با جرائم انتخاباتی و همچنین ناآرامی‌های احتمالی خبر دادند. و خبر دیگر این که نام 4 ورزشکار پارالمپیکی ایران در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیامند رحمان و مجید فرزین 2 وزنه‌بردار پارالمپیکی ایران و زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی با کمان در مسابقات پارالمپیک لندن 3 تن از این ورزشکاران هستند. نام مرتضی مهرزاد نیست که با قد 2 متر و 46 سانتی متر به عنوان بلند قد ترین ورزشکار تاریخ بازی‌های پارالمپیک در ریو حضور داشت، در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. تیم والیبال نشسته مردان ایران هم به عنوان برترین تیم والیبال نشسته تمام ادوار پارالمپیک شناخته شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید که با ما میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید درباره اخبار و گزارش‌هایی که میشنوید از رادیو فردا. اگر میخواید این اخبار و گزارش‌ها رو بیشتر بخونید، به گزارش‌های بیشتری دسترسی داشته باشید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه‌ترین خبرها رو بخونید، برخی از اونها رو بشنوید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به بمب‌گذاری روز گذشته در متروی سن پترزبورگ در روسیه که دولت روسیه گفته هویت مظنون حمله به متروی سن پترزبورگ اعلام شده. میتونید مشروع این خبر رو بخونید در radiofarda.com. همراه ما بمانید، 14:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.